الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هفتمین روایتی که هفتمین دلیلی که بر حرمت رشوه اقام شده، آیه شریفه است که در سوره توبه وارد شده. آیه رو بخونیم تا تفسیری که ذیل او مطرح است رو و یکی از احتمالاتش بحث رشوه است با هم ببینیم. می فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرحبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. بسیاری از احبار و رحبان که خب این اشاره به علمای یهود و مسیحیته، قرآن معمولا با مسیحی ها بر سر لطفه، ولی در اینجا مسیحیت و علمای مسیحیت رو با علمای یهودیت همسان گرفته. حتی در قرآن آیه است که خب همه دیدید که کسانی که با مؤمنین و مسلمین خوبند کسانی هستند که میگن نحن انصار الله، ولی اشدشون با مسلمان ها اهل یهودند. اینجا البته باز ادبیات قرآنی است، همشون رو نمیگه، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان. احبار همون حبرها، همون علمای یهودن، رهبان هم که دقیقا در فارسی هم ترسا ترجمه شده، این اونهایی که میگن ما از خدا میترسیم و به نوعی خوف داریم، همین کشیشا و در حقیقت علما و بزرگان مسیحیت. بسیاری از اینها اموال مردم رو بالباطل میخورند و یصدون عن سبیل الله و سد سبیل خدا میکنند. یعنی چی؟ یعنی مانع میشن که مردم به اسلام بگروند. والذین یکنزون الذهب والفضه، و کسانی که ذهب و فضه رو کنز میکنند، یعنی در حقیقت او رو جمع‌آوری میکنند. فلا ينفقون فی سبیل الله، نگر میدارن انفاق نمیکنن، هی گفت نه خودخوری نه کشتهی، هی نگر میدارن به ایشی هم نمیدن. فبشرهم به عذاب نریم. تعبیر تیکه دومش و سومش محل بحث ما نیست، یعنی سد از سبیل و عدم انفاق محل بحث ما نیست، که البته این انفاق احتمالا انفاق واجب باشه که اشاره به زکوات واجبه باشه، یعنی اموالشون رو قایم میکنن و زکواتشون رو نمیدن. اون تعبیر اولش در رابطه با اینکه خب اینا میخورن اموال مردم رو، این چیه؟ یعنی چی؟ در مفسرین در این باره اشاره کردن به این که یکی از احتمالاتش اینه که اینها رشوه میگیرن. خب علما رشوه گرفتنشون به چیه؟ بینی رشوه میگیرن چه کار کنن؟ رشوه میگیرن که حکمها رو تخفیف بدند، به این معنی که یه کسی پولی میاد میده، در رابطه با او میگن که مثلا بر شما اشکال نداره، جایزه. حالا یه کسی که پول نمیده بهش میگن نه تو حرامه برات. یه جایی تخفیف میدن یه جایی تخفیف نمیدن. کیو تخفیف میدن؟ اون کسی که یه پولی میاد میده، یه رشوهی میاد میده. ممکنه تصویرش اگر بخوایم بکنیم، مثلا فرض کنید کسی که میاد یه پول حسابی میده، حالا در رابطه با او ممکنه ببخشن، چون در مسیحیت از این جور موارد داشتن و مرسوم هم بوده، الان هم هست. طرف که میاد پول میده گناهانشو میبخشه، کشیش میگه من تو رو بخشیدم، میبخشه، پاکش میکنه. که در تاریخ مسیحیت یک مواردی هم هست که این آمرزش نامه بهش میگفتن، اینا رو پیش فروش کردن و معروفه که یک نفری در اروپا میرفته، از اینها میخواستن برن جنگ، پول نداشتن، در دوره یکی از پاپ هاشون که خیلی هم معروفه در 1500 فکر میکنم هست، الان یادم رفته اسم پاپش دقیقا چیست، واسه جنگم بره، پولم نداشته، پیش فروش کرده، گفته بیایید شما بخرید، حالا بعدن چهار تا گناه کردید، پیش پیش پولشو بدید. و بهشت رو پیش فروش کرده از باب گناهایی که انجام دادن. یه وقت پولو میگیرن، حالا میگن آقا هرچی گناه کردی بخشیدی، یه وقت گفته الان پولشو بده، بعدن برو چهار تا گناه بکن. اولا که در رابطه با اینها ما کفاره گناه که پول نمیدن، که اون رد مظالمه، رد مظالم حقوق مالیه در ما، یعنی طرف یه پولی از یکی خورده نمیدونه کیه، اونم نباید بده به فقیه بده، باید بره به فقرا بده، صدقه بده. اونجا نه، اونجا اصلا پولو به کلیسا کمک میکنند، البته اونم طبق قاعده مثلا میگه کلیسا میگیره به فقرا میده، ولی خب به هر حال کلیسا یکی از پر درآمدترین نهادهای جهانی است، کلیسای همین الان کاتولیک، بخش عظیمی، حالا عددش یادم نیست، بخش مثلا 10% 15% زمینهای اروپا همه موقوفات کلیساست. کلیساها بسیار درآمد دارن در امریکا، در اینها، از همین زمینها و مایملکی که براشون بوده. حالا کارمونش نداریم. در هر صورت یکی از بحثاش ممکنه این باشه که میگن تخفیف احکام و مسامحه، یعنی پولی میگرفتن میبخشیدن، حالا این چه کاره بوده که میبخشیده، و آیا مثلا گناه رو در ازای پول میشه خرید، توبه باید بکنه. حالا کسی پول نداره بدبخت، مثلا گناه میره جهنم، کسی پول داره میره بهشت، و از اینجور موارد که خب بوده و در مسائل مختلف است. در یهودیت هم ممکنه اینجا در سابقه تاریخی بوده، در هر جایشون یه همچین موارد. پس یه احتمال این که بگیم این مراد رشوه باشه، وقت اگر این رشوه باشه یعنی پولی میگیرند که یه کار حرام بکنند، تخفیف بدند، خب مصداق رشوه میشه دیگه، ما اون تعریفی که از رشوه میکردیم برش مسئله صدق میکنیم. دومین احتمالی که در روایه شریفه وجود داره اینه که مراد این باشه که این علمای یهود و نصارا تو تجمعاتی که داشتند می اومدن می گفتن نگاه کنید، تنها راه شما برای وصول به خدا اینه که بیایید خدمت به ما بکنید و پول به ما بدید، پول دادن به ما عین اینه که پولو بذاری کف دست خدا. خب مردمم اقرار می‌شدن، کلا سرشون می‌رفته. در مسیحیت این خیلی پررنگه، یعنی در مسیحیت به خصوص کلیسای کاتولیک، حالا به خصوص که میگیم این که از اختلافات اصلی کاتولیکا و پرتستان‌ها همینه، اصلا کاتولیکا امکان سخن گفتن فرد با خدا جز در کلیسا نیست، یعنی فرد باید بره تو کلیسا دعا کنه، باید حتما از طریق کشیش باشه، باید وصل بشه به کشیش، کشیش هم معزون از ناحیه پاپ، پاپ هم معصومه در نگاهشون، یعنی پاپ یه چیزی مانند همون عصمتی که ما برای ائمه قائلیم، اونها هم برای پاپ قائلن. اون وقت پاپ هم میگن اینها همه معزون از قبل پیترن یا پتر، که پتروس اسم دیگه‌شه، که این پتروس اون وقت خود مسیح بهش گفته که کلیسا رو درست کن، یعنی این اذن عامه. پس هر پاپی که میاد سر کار دقیقا معزون از قبل مسیحه و لذا شما باید با توجه به او، با اذن به او، با اجازه او عبادت کنید. حالا اینم که حضرت مسیح چگونه به پتروس گفته شما معزونی، یه جمله ظاهرن در انجیل هست که خدا به عیسی میگه کلیسا تو بر صخره بساز، پتروس هم از نظر لغوی یعنی صخره، وقت گفتن این به او اجازه داده. پیتر هم یکی از حواریونه که مهمترین حواریون دو نفرن، یکی پوله یکی پیتر. پول که بهش میگن پولس یا سن پول، سن همون مقدسی است که صفتی است که میاد قبلش قرار میگیره، یکی هم سن پیتر. این سن پترزبورگ که مثلا چیزه به همین نام همین پتره، پتر یکی از خوب بزرگترین حواریون مسیح، میشه گفت مثلا مهمترینشونه دیگه. پل البته کسیست که بعدن باعث گسترش وسیع مسیحیت شده و خیلی توسعه داده مسیحیت رو. خود پل البته از حواریون نیست ولی مهمه در مسیحیت. پل بعد از مسیح هم به مسیح گرویده میگن، اما یه مرتبه توی مثلا مشاهده مسیح برش وارد شده و او رو که اولم یهودی بوده و خیلی شدید مسیحی ها رو عوض کرده بوده و تحقیر میکرده و آزار میداده، برمیگردونه و تبدیلش میکنه به یک مسیحی خالص و او گسترش داده، یعنی نقش پل و پولس در توسعه مسیحیت از نقش خود حضرت مسیح بیشتره. ولی پیتر نه، پیتر یه آدم ساده‌ای بوده، بعدش رفته در همین روم، در اونجا کلیسایی رو بنا کرده. مسیحیان اولا بسیار مسیحیان ساده‌ای بودن دیگه، این مسیر شکل گرفته الی یومنا هازا. البته میدونید در طول تاریخ مسیحیت به دو شاخه بزرگ تقسیم شده، یه بهش میگن کلیسای روم غربی که الان موجوده همین کاتولیکان، بعدن یه گروهی اومدن و در روم شرقی یعنی در قسطنطنیه، در همین جایی که الان بهش میگن اسلامبول، بعد شده استانبول، اینم اسمش هم تغییر کرده، اسمش هم هست کنستانتینیه. کنستانتین یکی از پادشاهان بوده، میاد نذر میکنه که اگر روی پرچمهاشون صلیب میکشن، اگر جنگ و پیروز شدن، مسیحی بشه. مسیحی که میشه میاد همین شهر فعلی استانبول رو اینجا رو میسازه و مسیحی میشه. در اینجا آرام آرام کلیسای ارتودکس شکل گرفته، دقیقاً معادل واتیکان در استانبول کلیسایی بوده، روم شرقی روم غربی، اینها هم ربطی هم به هم نداشتن، ارتودکس ها شاخه خودشون بودن. الان هم اگه میخواید ببینید یکی از چیزاشون اینه که ارتودکس ها ریش دارن، علماشون ریش های بلند دارن، ولی کاتولیکا میتراشن ریشاشون. اگه کلیساها اگه ریش بلند داشتن ارتودکسن، معمولا هم لباسای سیاهه، مثل ماها بیشتر لباساشون یه ذره شبیه تر به لباسای روحانیت ما. اون وقت چی
انگلیس فرار کرده از دست کاتولیک؟
اون بحث پروتستان هاست، اون خیلی سال بعده. پروتستان ها شاخه سومشونن که متفاوتن. در این دو شاخه اصلیشون یه گروهی میان پس در روم، یه شاخه میان در همین قسطنطنیه که از کنستانتینیه وقتی اومده این طرف اسمش تبدیل شده به عربی قسطنطنیه. قسطنطنیه بوده تا بعد اینکه اونجا رو سلطان محمد فاتح میره و تصرف میکنه و فتح میکنه، میگیره اسمشو عوض میکنه، میذاره اسلام بول، یعنی شهر اسلام، این اسلام آباد، اونجا رو عوض میکنه اسمشو میذاره اسلام آباد. این شهر اسلام آباد اسمش هست تا آتاتورک میاد. آتاتورک رو ضدیتی که با اسلام داره استانبول میکنه، لامشو برمیداره به ته تبدیل میکنه، ازا اسمش تبدیل میشه به استانبول. منتها اصل اسم اسلامبوله، یعنی در حقیقت محل به لغت همون جاییش یعنی اسلام آباد، شهر اسلام مطابق شده استانبول. حالا این دو شاخه بزرگشونه که در مسیحیت وجود داره، امروز هم افتادیم به مناسبت به تاریخ مسیحیت گفتن، این بعدن که خب مسلمان ها حمله کردند و کلیسای روم شرقی رو در استانبول شکست دادند، الان هم هستند ارتدوکس هامون، تا اون تجمع و اون در حقیقت محوریتی که کلیسای کاتولیک برای همشون داره اینا ندارن. اینا مدود جاهای مختلف هستن ولی هر کدومشون بر خودشونن، دیگه مستقل شدن، زیر بلیت یک نفر در مرکز نیستن. الان هم سالانه کلیساهای ارتدوکس جهان جمع میشن، تو همون استانبول هم جمع میشن، رئیسشون هم از نظر سنتی همون آخوند درجه یک استانبوله، ولی ریاست شورا رو داره، نه اینکه مثل حالت پاپ که ریاست سلطنتی داره بر خودش، نه اینا جمع میشن هر کدومشون بر خودشون تو هر منطقه‌ای که هستن خودشون یه همچین حالتی رو دارن. البته مثلا اصطلاح کاردینال به کار نمیبرن، مال کلیسای کاتولیک، اینها اسقف میگن، اسقف اعظم، لغتاشون مقداری با هم فرق میکنه. سنتی تره کلیسای ارتدوکس، سنتی تره و شرقی تره، با احکام ماها میذره بیشتر شباهت دارن، یعنی شباهت ظاهریشون، نه این کار واقعیشون. خب به هر حال پس اینها میومدن میگفتن اگر پول بدید به ما و خدمت ما رو بکنید به خدا میرسید، اگر پول ندید به خدا نمیرسید. خب این اون معنای رشوه مصطلح رو نداره دیگه، چون رشوه باید پولی بدن یک کاری بکنن، اینا نه، اینا فقط اقتراع میکردن، تحمیق میکردن، یه پولی از مردم میگرفتن برای اینکه اونها رو به خدا برسونن. داشتم اینو عرض میکردم که اسلام یکی از مواردی که به شدت با کلیسای مسیحیت در افتاده همینه، یعنی میگه که هیچ شما برای رابطه با خدا احتیاجی به واسطه ندارید، دقیقا مقابل مسیحیت میگه شما فذکر الله که ذکرکم آباءکم، همونجور که با خدا با باباتون حرف میزنید بگید، هیچ رابطه‌ای بین شما و خدا نیست، احتیاج نیست که یک کسی واسطه باشه که بگید من اصلا اجازه سخن گفتن با خدا ندارم. در مسیحیت که از مواردی که هست مثلا کلیساهای خانگیه، یعنی چی؟ یعنی شما باید حتما کلیسا درست کنی، بدون رفتن به کلیسا امکان عبادت نداری. یکی از چیزایی که باز حالا همجور داریم حرف بزنیم، نوع سومی از کلیسای کاتولیک، کلیسا که شکل گرفته بهش میگن پرتستان ها، اونها همین در قرن 15 در زمان همین که آمرزشنامه پیش پیش میفروخته که شروع کردن لوتر و کالوین و اینها شروع کردن به اعتراض به مسیحیت، یک کلیسایی از زیر مجموعه کاتولیکا جدا شدن، اونها پرتستان ها. پرتستان لغتاً این اعتراض، پروتست یعنی اعتراض کردن، معترضینن اینها. اینا البته یه شاخه نیستن، الا ماشاءالله شاخه های روشن فکری دارن که مثلا خیلی شاخه های متفاوتی دارن، یکیشون همون آنجلیکن ها هستن، یک سریشون هستن بپتاتسیستن، یکیشون هستن همین لوتریان، کالوینیان، شاخه های متعددی از خیلی زیادن، شاید 60-70 شاخه باشن، شاخه های کوچک و بزرگ. در این مورمون ها هستن که مثلا در امریکا خیلی مهمن، خیلی یک ایالت کلن در اختیار اونهاشون، خیلی مستور سیاست هم دخالت هایی دارن. یکیشون هستن همین بیشکن بپتایت بپ مثلا بهشون وسط تعمیدی ها که هستن، حالا لغت انگلیسیش رو درست تلفظ بکنیم. این گروه های متعدد، اونا شاخه‌ای هستند که خب از اینا جدا شدن. یکی از مهمترین مواردی که اعتراض کردن به پروتست به کاتولیکا همینه، گفتن کی گفته باید رابطه کشیش داشته باشه؟ نه، ما خودمون هم بتونیم با خدا سخن بگیم، و اینکه شما گفتید حتما باید ارتباط از مسیر کشیش باشه حرف بی ربطی است، حرفی است که لا اصل له. اینم احتمال دوم در آیه. سومین احتمال این باشه که این که میگه پول میگیرن، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینها کسایی هن که رشوه میگیرند، تعبیر کرده ازش، ولی رشوهشون به این معناست که تورات رو عوض میکنن. در تورات نام پیامبر بوده، در انجیل بوده، الانم البته تو اناجیل موجودی که مسیحیت قبول داره چیزی به نام پیامبر نیست. میدونید انجیل اصلا کتاب مقدس دو بخش داره، بهش میگن عهد عتیق، عهد جدید. عهد عتیق همون توراته، ما بهش میگیم تورات، که عهد عتیق متشکل از کتاب‌های بسیار زیادی است، زبور و کتاب‌های مختلف و کتاب‌های پیامبران قبلی بنی اسرائیل. عهد جدید اون بهش میگن عهد عتیق. عهد جدید همین است که ما بهش میگیم انجیل. پس کتاب مقدس تشکیل شده از دو عهد، یعنی دو دوره، قدیم و جدید. جدیدش انجیله، و خود انجیل حدود 30 کتابه. در 30 کتابه که این 30 کتاب 4 تاش انجیله به خصوص. یعنی چی؟ یعنی 4 تاش قصه زندگی حضرت مسیحه. از ابتدا تا آخر مسیح چه کرد توش ذکر شده، یه نفری هم گزارشش کرده. یعنی مثل اصلا مثل قرآن ما نیست که این ما بگیم این نص خداش. نه، یه نفری گفته مسیح وارد کجا شد، مسیح از کجا پیچید رفت، کجا نشست، به کی چی گفت. منتها مقول قولهایی که انجام شده ازش اون موارد دقیقا مثلا اونا بهش متعبدن، میگن اینها دیگه مال خود مسیحه. ضمن این که اصل اینها هم به زبان آرامی بوده، زبانی که الان از بین رفته، انجیل آرامی هم موجود نیست، بعد تبدیل شده به زبان سریانی که اونم از بین رفته، از او تبدیل شده به یونانی، ظاهرن اونم اصلش از بین رفته، بعد برگشته به انگلیسی و بقیه ترجمه شده. یعنی این یه کتابی هم که اینا الان دستشونه اصلا نیست، ترجمه شده از دو سه زبون به زبونهای دیگه است. حالا این چه مقدار وفادارانه ترجمه شده و چه مقدار درست اینها ترجمه شده، الان از اعتراضات جدیه که به مسیحیت وجود داره اینه که اصلا متن کتابشون هم متن کتاب ترجمه شده است. میدونید در ترجمه که نمیتونه دقایق زبان منتقل بشه، اونم ترجمه هایی که دو سه دست رفته، یعنی از یه زبان به زبان دیگه، بعد از زبان دیگه به زبان دیگه، بعد حالا رسیده به انگلیسیش. البته اون یونانیش موجود ظاهرن، حالا منم خیلی سال پیش دیدم الان دقیق یادم نیست، اما دو زبانش موجود نیست. این که اصل چون زبان حضرت مسیح زبان آرامی بوده، یه زبانی بوده که الان گوینده نداره، اصلا معلوم نیست با چه آوایی صحبت می شده، خطش موجوده، می تونن خط رو بخونن، ولی آواش نیست، معلوم نیست اصواتش چجوری بوده. هیچ کسی که آرامی بلد باشه این موجود نیست که بتونه آرامی صحبت بکنه. و از نظر یه فیلمی هست که در رابطه با زندگی حضرت مسیح ساختند، اینا رفتن به زبان آرامی درست کردند، دو سه نفر زبانشناس بردن یه زبان جعل کردن، یعنی اینو با همون زبان جعلی حرف میزنن. اگرم گوشش بکنید این بله میتونید یه جملاتشو بفهمید، همش زیرنویس داره، سابتایتل داره، منتها اگه کسی گوش بکنه فیلم رو با دقت، مصائب مسیح که به همون 24 ساعت زندگی آخر حضرت مسیحه، این فیلم اگه گوشم بکنه کسی واژه هایشو میفهمه، فکر میکنه عربی دارن حرف میزنن، چون خیلی زبان زبان مادر عربیه دیگه، اون آرامی زبانیست که از دلش عربی و عبری در اومده، این دوتا عربی و عبری هم در حقیقت خواهر برادرن، خیلی زبانهای همریشهی هستن، مثل زبانهای اروپایی که اصلشون برمیگرده به لاتین، یکی از زبانهایی هم که میگن بهش ترجمه شده این وسط انجیل لاتین هم بوده، یعنی از سریانی رفته لاتین بعد وارد یونانی شده. حالا اینجا بس اینها بودند و در تورات و در انجیل ما مدعی هستیم نام پیامبر هست، تورات و انجیل های موجود نداره، ولی اناجیل فقط اینا نبوده، اناجیل بسیار متعددی موجود بوده در میان مسیحیان. اینها اومدن 4 تاشون رو گفتن اینا رسمیه، بقیه رو هم بریزید دور. یکی از انجیل هایی که توش نامی هست به نام ستوده که میگن همون اشاره به پیامبره، انجیل برناباس که بعدن هم تو فارسی ترجمه شد، سندیست برای اینکه در بحث مسیحیت نام پیامبر بوده و اینها نمیخوندن. حالا در تورات کجا بوده اونشو مشخصا نمیدونم، البته بدونید حالا خود مسیحی هم یه جور عقیده نداشتن، در قرآن یه آیه هست که خطاب به حضرت مسیح میگه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. خب یکی از انتقادهای جدی به اسلام شده که مسیحی‌ها قائل به الوهیت مسیح هستن ولی الوهیت مریم نیستن. قرآن میگه که مسیحی‌ها میگن اتخذونی و امی، من و مادرم رو. کسی از مسیحی‌ها قائل به الوهیت مریم نیست، بر چی نسبت دادن؟ تحقیقات نشون داده نه، اتفاقا یک اون مسیحیانی که در منطقه شبه قاره زندگی می کردند یه عقیدهی داشتند، یه گروهی از مسیحی‌ها عقیده به الوهیت مریم هم داشتند که مریمیون بهشون می گفتن و البته بعدن مزمحل شدن، در همون منطقه شامات و منطقه شبه قاره زندگی می کردند و این گروهی بودند که مسیحی بودند و قائل بودند که حضرت مریم هم خداست. ازا قرآن اینی که میگه نقدش نیست، چون داره مسیحیات همون روزگار خودش رو بیان میکنه، با اشاره به اونها داره حرف میزن. خب این همی گروه بعدی. یه احتمال چهارمی در این آیه میره و اون این که بگیم این آقایون روحبان و احبار اینها می اومدن که به مردم می گفتن که دین حق همینیست که ما می گیم و می گفتن که هیچ راهی هم برای تقویت دین حق وجود نداره الا این که بیایید سراغ ما، تقویت ما اینه که یه اموالی به ما بدید که ما این اموال رو بگیریم و خدمت کنیم، به هر حال ما هم در خدمت این دین خودمون هستیم. بخراز اینجا تعبیری داره، خط آخر عبارتش رو ببینید، خط و خط آخر میگه فهازا هو الباطل، اینی که میگفتن پس دین حق یهودیت و مسیحیته، تقویت دینم به ماست، تقویت ما هم اینه که پولی بدید که ما بتونیم زندگی بکنیم. فهازا هو الباطل الذی کانوا به یأکلون اموال الناس. بعد اینجا میگه وحیه به عصرها حاضرتون فی زماننا، این تو روزگار ما هم هست، وحیه طریق لأکثر الجهال، این طریق اکثر جهال و المزورین الى اخذ اموال العوام و الحمقا، حمقا البته گفته من الخلق، میخوان پول مردم رو بگیرن، همین کار رو میکنن. خاطرتون باشه در ضمن بحث‌های مفصلی که در بحث‌های سحر داشتیم، اونجا میگفتیم یه عده از نظر روحی دارای اضطرابند، یه نفری احتیاج دارن که یه جوری بهشون اطمینان بده، آرامش بده. فقط کافیه این بابا یه آرامشی به اینها بده، بگه بله نمیدونم، حالا هر جور، این ذکر رو بگو، این فکر رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، این آرامش پیدا میکنن. این آرامش رو طبیعتا طرفم که مجانی نمیده، در ازاش چیزی میگیره. اصل پیدایش این دکون دستگاه صوفیه و اینجور امور و ذکر و ورد و یا اینکه حتی سحر و جادو و این چیزا از این در اومده. انسان نمیتونه کار بکنه، دلش میخواد بدونه آینده چی میشه. الان اگه کسی پیدا بشه بگه آقا آینده رو من براتون میگم، همه میدونن به به الحمدلله بدونیم چی. البته اون هیچ کسی هم که نمیاد بگه آینده تو خرابه، چون اگه بگه آینده خرابه میگی دروغ میگی، وقتی که بردن بر کار زندگی میاد به شما میگه نه تو آینده خیلی خوبه، در آینده چی میشه، همش خوب برات میگه. شما میگی خب این از این چی بهتر، پس حتما این واقع میشه، الحمدلله در آینده بنده به یک کمالاتی میرسم، بابتش هم حتما باید یه کمکی به این بابا بکنی دیگه. وقتی حرف خوبی میزنه، یه خواب خوبی بر تو میبینه، حتما بالاخره حضرت عالی هم یک چیزی بهش میدی. گفته بود البته یه چیزی گفتی، ما خوشمون اومد، ما یه صدای پولی در میریم تو خوشت بیاد، این کیسه ای که تکون داده بود. ولی نه، بعضی وقتا این کیسه پول رو سرش هم باز میکنن. خب این از این آیه و مطلبی که میخواستیم هم 3-4-5 دقیقه بخونیم، رفتیم تو قصه های تاریخی. حالا روز چهارشنبه هم هست، اب نداره، به هر حال یه ذکری از حضرت مسیح و پیامبران اولوالعزم خدا شد. این پیروانشون اگر گمراه بودند، خود این بزرگان بسیار با عظمت بودند، خیلی پیامبران عظیم الشأن و اولوالعزمی بودن، و به خصوص حالا قرآن که نسبت به حضرت موسی خیلی با عظمت یاد میکنه، یعنی حضرت موسی پیامبر بسیار با عظمت و با ابهتی است در قرآن و در لسان قرآن. و این مقدار هم که قصه موسی در قرآن نقل شده، قصه هیچ پیامبر دیگری در قرآن نقل نشده. حالا هر دو بزرگوار رو درود خدا رو براشون میفرستیم، ازشون هم استعانت میطلبیم، به اولیاء خدا هستن و بر پیامبر ما و انشاءالله بر اولاد او و احباد او و آل او و بر پیامبران اولوالعزم هم صلوات خدا باد. اما وارد روایاتش بشیم، یک دو روایت رو هم تیمونن بخونیم، بقیهش دیگه میمونه برای شنبه انشاءالله. هشتمین دلیلمون که اولین روایتمون باشه، روایتی است عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد که احتمالاً بن عیساست، عن حسین ابن سعید احوازی است، حسین ابن سعید و حسن ابن سعید دو تا برادرند، هر دو از بزرگان شیعان، و حسین ابن سعید الاحوازی عن اخیه الحسن، حسن ابن سعید باشه، عن زرعه عن سماعه عن ابی عبدالله، روایت صحیحه است که خب مورد اشاره هم هست. فرمود که بله خوبه، الان یادم نیست اسم پدرش نیست ولی میدونم خوب بود. قال الرشا یا الرشا فی الحکم هو کفر بالله، رشوه کفر است. رشوه البته در اینجا به احتمال زیاد در قضاوت، فی الحکم یعنی قضاوت، البته ممکن که حکم رو اعم بدونیم، یعنی در حاکم، که این روایت البته دلالت بر رشوه در موضوع هم بکنه، ولی نه در موضوعات پایین، یعنی رشوهی که با حاکم داده میشه. حاکم ممکنه در حکمهایی که انجام میده مثلا میگه فلان موقوفه مالکی، فلان فرد والی کجا بشه، فلان کس برای چه سمتی انتخاب بشه، این بشه امیرالشکر. ظهورش البته آیه در حکم، یعنی رشوه در قضاوت، ولی ممکن که حکم رو عام بدونیم و شامل همه موارد بدونیم، به خصوص که یادمون باشه رشوه اصلا تو تعبیرش بود که پول به حاکم بدن، ازا حکم هم مصدر همو باشه. روایت دوم، دلیل نهم، ان محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان. یادتون باشه این محمد ابن سنان چندین بار تا حالا بهش رسیدیم. محمد ابن سنان فقیه بزرگی بوده، همونی هم بود که یه جعل حدیث کرده بود در بحث قمار میخوندیم، که ریش رو اومده بود گفته بود که جناح، و گفته بود میخواست درست کنه پرنده ها رو، که وقتی رفت اون خلیفه عباسی گفتش که این مردی که فقط بر این که ما خوشمون بیاد اینو گفت. یک فقیهی بوده، ظاهراً اهل فتوان بوده، مسند هم داشته، قضاوت هم بوده، ولی روایاتش در میان ما روایات پذیرفته شده است، تلقیه به قبول شده. و طبعا لحضرت آقای زنجانی ولو اینکه خودش محل شبهه بوده و بسیار مورد نقد، اما روایاتشو قبول کردن. حالا بحث رجالی شای خودش. ان ابن مسکان عبدالله، ان یزید ابن فرقد، اگه مشکلی باشه تو محمد ابن سنانشه. البته اشتباه نکنید، دو تا ابن سنان داریم، عبدالله ابن سنان داریم که بسیار جلیل القدر، بی مشکل، محمد مشکل داره، محمدشون اشکال داره. ان یزید ابن فرقد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البخس. آقا بخس یعنی چی؟ حضرت میفرمایند بخس یعنی رشا فی الحکم. خب بخس هم در قرآن تحریم شده، پس رشوه در حکم تحریم. این دو روایت هم در ذکرتون باشه تا انشاءالله روز شنبه روایت ده.